أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این عبارت از نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بود که فرمودند ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته فإن الله یضل کل جبار و یهین و کل مختال. بپرهیز از برابر داشتن خود با خداوند در بزرگیش، بپرهیز از دعوای همتایی کردن با خداوند در عظمتش، و تشبه بهی فی جبروته و همانند قرار دادن خیش با او در جبروت و چیرگیش. فإن الله یضل، زیرا خداوند هر جباری را ذلیل و هر فرد خود پسند متکبری را خوار می سازد. در مورد این عبارت مطالبی را عرض کردیم و اما در ادامه شرح و تفسیر عرض می کنیم که ما وقتی به کتاب های روایی، به منابع حدیثی خودمان مراجعه میکنیم و همچنین قبل از آن به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم در قرآن و روایات بر مبارزه با تکبر، با خوی تکبر در وجود انسان خیلی تأکید شده. من بارها این مطلب را عرض کردم، یکی از بزرگترین وظایف حکومت اسلامی آن است که اولویت‌ها را در جامعه رعایت بکند. اگر اولویت‌ها رعایت نشه چه اتفاقی می‌افته آقا؟ اولویت‌ها که رعایت نشود، جامعه دچار عدم اعتدال می‌شود و دچار نهایتاً انحراف می‌گردد. یعنی همون وضعیتی که امیرالمؤمنین آن را به شدت در مورد حکومت خلیفه دوم مورد مذمت قرار داده است. در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین می‌فرماید حکومت خلیفه دوم دچار تلون و اعتراض بود. تلون یعنی رنگارنگی، اعتراض به معنای خارج شدن از مسیر مستقیم و حرکت در کنارهای جاده است. یعنی زمانی به این طرف میرفت، زمانی به اون طرف میرفت، زمانی به افراط میپرداخت، زمانی به تفریط میپرداخت. این نحو حرکت باعث میشود که جامعه دچار عدم اعتدال بشود. عدم اعتدال به دنبال خودش چه میآورد؟ عدم اعتدال باعث میشود که ارزشهای دارای درجه اولویت بالا نادیده گرفته بشوند یا کم اهمیت تلقی بشوند و ارزش هایی که اهمیت زیادی ندارند اونها مقدم داشته بشوند. خیلی خوب، این اتفاق به دنبال خودش چه مشکلی را ایجاد می کند؟ بفرمایید. مشکلی که ایجاد می کند زوال یک دولت است. چیز کمی نیست. پس این که ما میگیم اولویت‌ها را باید شناسایی کرد، زیرا عدم رعایت اولویت‌ها نهایتاً منجر به زوال دولت، بلکه زوال یک تمدن می‌شود. این جمله را قبلاً شاید چند بار قرائت کردیم از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت می‌فرماید یستدل علی ادبار الدول باربع، چهار چیز نشانه زوال دولت هاست. یکی از اونها التمسک بالفروع و تضییع الاصول، تمسک کردن به ارزش‌های کم اهمیت و ضایع ساختن ارزش‌های مهم و اصلی. این دوتا، تمسک به فروع یکی، ضایع ساختن اصول دومی. دیگری مقدم داشتن اراذل، و چهارمی مؤخر داشتن افاضل، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. خیلی حالا آنچه میخواهیم بگیم این است، یکی از راه های تشخیص اولویت ها چیه؟ مراجعه کردن به لسان آیات و روایات است. وقتی ما میبینیم در آیات و در روایات بر روی برخی از امور تأکید شده به این صورت که آنها تکرار شده اند، میفهمیم که از اولویت برخوردارند. این اولویت ها رو وقتی که کنار هم بگذاریم و با یکدیگر مقایسه بکنیم، میفهمیم که هر کدام از این اولویت ها در چه مرتبه ای نسبت به دیگری قرار دارند. خیلی خوب، حالا بر همین اساس میگیم مراجعه بکنیم به آیات قرآن و روایات، ببینیم که با مسئله تکبر چگونه برخورد شده است. در جلسه دیروز عرض کردیم که خداوند متعال فرعون را کسی میداند که برتری جویی کرد و به این واسطه مرتکب مفاسدی شد. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. بعد در پایان میفرماید انه کان من المفسدین. این سوره قصص بود آیه 4. در جای دیگری خداوند میفرماید ما دار آخرت را، برخورداری از نعیم آخرت را مختص کسانی قرار داده ایم که دنبال برتری طلبی در زمین نباشند. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین. والعاقبت للمتقین یعنی چی؟ یعنی بدانید اینها متقی هستند، کسانی که لا یریدون علوان فی الارض، به دنبال برتری جویی در زمین نیستند. یک، به دنبال فساد در زمین نیز نیستند. فساد بعد از برتری جویی آمده. چرا یزدان پرست؟ تا نشان بده که برتری جویی عامل فساد است. این تقدم و تأخرها در قرآن حساب دارد. لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. کسی که علو در ارض را اراده کند و دنبال برتری جویی باشد، طبعا با دیگران تضاهم منافع پیدا می کند. در نتیجه به تناسب قدرتی که دارد دیگران را دفع می کند، کنار می زند، با اونها مبارزه می کند، در حق اونها ظلم می کند و این می شود مصداق فساد فی الارض. در مورد این آیه شریفه، در ذیل این آیه شریفه، در روایات می بینیم که کوچکترین مصادیق برتری جویی نهی شده. مانند این که یک نفر از حیث بند کفشی که دارد خود را بر دیگری برتر بداند. بگه ببین بند کفش من زیباتر است و گران قیمتتر است و به این واسطه فخر فروشی بکنن. مشکل اینجاست، نه اینکه حالا یه نفر بند کفشش اگر گرانتر باشد اشکالی داره، لباسش اگر گران قیمتتر باشد اشکالی داره. اونی که اشکال داره تکبره، یعنی شخصی به واسطه ی آنچه که دارد بر دیگری بزرگی بفروشد، فخر فروشی کند، خود را برتر بداند. این اشکال دارد. خب حالا از مراجعه به قرآن و روایات ما میبینیم با مسئله تکبر هم در قرآن و هم در روایات شدیداً برخورد شده. به قرآن اشاره کردیم، البته آیات قرآن در این زمینه متعدد است. اشاره‌ای بکنیم به روایات. مرحوم کلینی همونطور که دیروز هم گفتیم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 309 و ما بعد آن بابی را گشوده است تحت عنوان باب الکبر. در این باب 17 روایت آورده. 17 روایت تعداد زیادی است. این نشان دهنده آن است که این مسئله مهمی است که ائمه علیهم السلام به آن پرداختند. بسیار خوب، کبر را تفسیر کنیم. برای تفسیرش مراجعه میکنیم به روایات. آیا دلیل مراجعه ما به روایات این است که کبر یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه دارد؟ خیر، کبر حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، یک معنای عرفی دارد. پس چرا مراجعه میکنیم به روایات؟ دلیلش این است روایات در بسیاری از موارد ما را توجه میدهد به یک مصادیق کوچک و ظریفی از کبر که ممکن است ما عادتاً نسبت به آن مصادیق غفلت بورزیم. پس خیلی مهمه که ما بدانیم دامنه کبر تا کجاست. خب این روایت را ملاحظه بکنید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر روایت زیبایی است در تفسیر کبر. می‌فرماید الکبر ان تترك الحق و تتجاوزه الى غیره. کبر این است که حق را کنار بگذاری و به سوی امر ناحقی بروی. تتجاوزه الى غیره و تنظر الى الناس ولا ترى ان احدا ارزه كعرزك ولا دمه كدمك. عجب عبارت زیباست. به مردم نگاه بکنی در حالی که عقیده داری هیچ کس از این مردم آبرویش به اندازه آبروی تو ارزش ندارد، خونش به اندازه خون تو ارزش ندارد. و تنظر الى الناس ولا ترى ان احدا اراده كارادك ولا دمه كدمك. یعنی این روی کرده به مردم، این حالت درونی انسان که خودش را از دیگران برتر می‌بینه، ولو کسی نباشد ها، ممکنه هیچ گونه منصبی هم نداشته باشد، مانند اون روایتی که دیروز خواندیم، شبیه آن زنی که سرگین جمع آوری میکرد، فضولات ایوانات را جمع آوری میکرد. خب این منصبی ندارد در جامعه، جایگاهی ندارد در میان مردم به عنوان یک انسان متشخص. معذالک اون حالت درونی او حالت کبر است. این حالت است که مضره، چون این حالت وقتی در شخص باشه اگر به منصبی برسد مرتکب ظلم در حق دیگران می شود، اگر به منصب هم نرسد باز به تناسب همون جایگاه پستی که دارد در حق دیگران ظلم می کند و این باعث میشه یک رفتار تکبر آمیزی در میان مردم رواج پیدا بکند. خیلی خوب، این یک روایت در تفسیر کبر. امیرالمومنین علیه السلام در این عبارت راجع به جبار نیز صحبت کرده، می‌فرماید فإن الله یذل کل جبار. تفسیر جبار را در روایات جستجو کنیم. در روایتی در کتاب کافی جلد 2 صفحه 311 از امام صادق علیه السلام تفسیری برای جبار آمده است. قال ابو عبدالله علیه السلام: من حقر الناس و تجبر علیهم فذلک الجبار. کسی که مردم را تحقیر کند و بر آنان تجبر بورزد، یعنی بخواهد اراده خود را بر آنان تحمیل کند، یعنی به تعبیر فارسی به آنان زورگویی کند، این جبار است. دقت بفرمایید، مصادیق کبر و جبر فراوان ممکنه در میان مردم دیده بشه. گاهی اوقات این کبر و جبر تعلق میگیره به جایگاه خانوادگی شخص، از اونجا ناشی میشه. یعنی بعضی از اشخاص میگن آه میدانید ما کی هستیم؟ پدر ما فلانی بود، جد ما فلانی بود، ما از فلان طایفه هستیم. ولو این که بخوان بگن مثلا طایفه ما پشت در پشت عالم دینی بودن، این هم یک نوعی تکبر ورزی. ولو این که بخوان بگن طایفه ما پشت در پشت اهل خیرات و مبرات بودن، تا چه برسد به این که به یک امور وهمی بخواهند بپردازند، مثل این که ما از فلان نسب و فلان خانواده هستیم. شما در میان اروپایی ها حتی توی فیلم هایی که درست میکنن، چه اروپا چه آمریکا، میبینید برتری طلبی از ناحیه خانواده فراوان دیده میشه. میگن خانواده فلان با خانواده فلان یه دشمنی قدیمی داره. چرا؟ به دلیل اینکه مثلا اون خانواده به این خانواده توهین کرده، ارزش و احترامی را که باید اون خانواده دیگه مثلا داشته باشد رعایت نکرده. یعنی همان شیوه دوران جاهلیت در میان عربهای جاهلی. و در همین جا ببینید چقدر این جمله پیامبر اکرم زیباست صلی الله علیه و آله، که حضرت می فرماید هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت این روایت از پیامبر نقل شده: الناس، بعضی جاها دارد سواق، بعضی جاها دارد سواسیه، که اسنان المشت، مردم برابرند همچون دندانه هایشان. مشت، مشت و مشت هر سه جور خوانده میشه. مردم برابرند همچون دندانه هایشان. لا فضل لعربی علی اعجمی، دنباله روایت است در بعضی نقل ها. لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوى. عرب بر عجم، عجم بر عرب، سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، هیچ کدام برتری ندارد الا بالتقوى، مگر بر اساس تقوا. نکته مهم اینه، هیچ کس هم نمیتواند بگه تقوای من بیشتره. چرا؟ چون میزان تقوا فقط برای خداوند معلومه. این خیلی نکته ظریفیه. یه موقعی ممکنه ما بگیم خیلی خوب، برتری به تقواست. شما ببین من طلبم، این آقای دیگه ریشتراشه، این آقای دیگه اصلا ظاهرش ببین چجوریه، از تقوای من طلبه بیشتر از اون آقاست. این تصور نادرستیه. مطابق روایات ما میفهمیم تصور نادرستیه. چطور آقا؟ زیرا تقوا یعنی آن که تقوا یعنی خودداری از ارتکاب حرام در هنگام مواجهه با آن و امکان عمل با آن حرام. در یک روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت می فرماید که بپرهیز از این که کثیر العمل بلا تقوا باشی. کثیر العمل یعنی کثیر از حیث عمل خیر، عمل خیر فراوانی انجام بدی ولی بدون تقوا. راوی میگه آقا مگر میشه یک نفری عمل خیر فراوان و مثلا چه بسا بزرگ انجام بدهد لکن تقوا نداشته باشد؟ مثلا بیمارستان بسازد، مسجد بسازد، خرج برای ایام عزاداری امام حسین علیه السلام بکند، مبالغ فراوانی به مستمندان کمک بکند، لکن تقوا نداشته باشد مگر میشه؟ حضرت میفرماید بله میشود. کسی که تمام این کارهای خیر را انجام میده و اذا ارتفع له باب من الحرام یدخل فی، و هنگامی که بابی از حرام برای او گشوده می شود وارد حرام می شه. یعنی پرهیز از ارتکاب حرام نداره. گاهی بعضیا شوخی میکنن میگن فلان کس هم بله عمره میره، هم نمیدانم زیارت عتبات عالیات میره، از اون طرف این شهرهایی که مشهورن به فساد و اینها در نمیدانم ترکیه و کجا و اینا اونجا هم میره. خیلی خوب، این مطالب رو عرض کردم تا یه نتایج فقهی بگیریم. ببینید ما وقتی مواجه میشیم با این تعبیراتی که الان یک نمونش را داریم میخوانیم، یعنی همین ایاک و مسامات الله فی عبمته، اولین چیزی که به نظرمان میرسه این است که این تعبیر دلالت میکند بر یک توصیه اخلاقی و نتیجه فقهی از این تعبیر نمیتوان اتخاذ کرد. شاهدش این است، شما به کتابهای فقهی مراجعه بکنید، فکر نمی کنم حتی یک مورد هم بتوانیم پیدا کنیم که فقیهی از این تعبیر و یا نظائر این تعبیر استنتاج فقهی کرده باشد، استنتاج فقهی الزام آور کرده باشد. در حالی که اگر تأمل بکنیم ببینیم چرا، حداقل من میتوانم بگم سه تا نتیجه فقهی از این عبارت امیرالمؤمنین به دست میاد. نتیجه فقهی اول آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام نشان میدهد که حتی اگر طرف مقابل ما، طرف مقابل من به عنوان حاکم اعلای مسلمین شخصیتی مانند مالک اشتر باشد، نباید از تذکر دادن به او مبنی بر پرهیز از تکبر غفلت ببرزد. یعنی امیرالمؤمنین دارد نشان می‌دهد با این رفتار خودش به حاکمان مسلمین که حاکمان مسلمان لازمه نسبت به مسئولین زیر دست خود همواره توجه داشته باشن، ببینن که این مسئول با تکبر با مردم برخورد نکند و به او، یعنی به اون مسئولان تذکر بدهند که ارزش‌های نظیر پرهیز از تکبر و تجبر را همواره مراعات بکنند. این کار امیرالمؤمنین از نظر اصطلاحات دینی و فقهی مصداق چه کاری است؟ آقا بفرمایید. مصداق النصیحة لأئمة المسلمین. بله، النصیحة لأئمة المسلمین. امیرالمؤمنین امام اعلای مسلمین است، مالک اشتر هم امام مسلمین است در همان منطقه مصر، امامی که از ناحیه امیرالمؤمنین منصوب شده است. النصیحة لأئمة المسلمین. در مورد نصیحت ما روایت فراوان داریم، کافی آدم مراجعه بکنه چه منابع شیعه چه منابع اهل سنت، مالامال است از روایت نسبت به مسئله نصیحت و اهمیت آن. من یک روایت را فقط به عنوان نمونه می‌خوانم. نیازی نداریم ما روایات متعدد را بخوانیم، چون واقعا فراوان است حجم روایات در این زمینه و نیازی به بررسی سندی هم نداریم، به دلیل همون حجم فراوان و روایات معتبر و سند فراوانی که در این میان وجود دارد. روی عن النبی صلی الله علیه و آله، روایتی که من میخوانم الان هم در کتب اهل سنت آمده هم در کتب شیعه، از پیامبر روایت شده است انه قال الدین النصیحه. همین پیامبر فرمود دین نصیحت است. قلنا لمن یا رسول الله، ما به پیغمبر عرض کردیم یا رسول الله نصیحت نسبت به چه کسی؟ قلنا لمن یا رسول الله نصیحت نسبت به چه کسی؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حضرت فرمود نصیحت نسبت به خدا، یک نسبت به رسول خدا، دو نسبت به رهبران مسلمان، سه نسبت به عموم مسلمانان، چهار نسبت به خدا. آره عرض کنم، آره. در تفسیر نصیحت، برای اینکه بدانیم نصیحت نسبت به خدا چه معنایی داره، باید مراجعه بکنیم ببینیم نصیحت را چگونه معنا کردند. من عبارتی را از شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی بر کتاب کافی در تفسیر نصیحت قرائت میکنم. ملا صالح مازندرانی میدانید شارح کتاب کافیه و شرح خوبی هم داره بر کتاب کافی، و البته ایشان اصلا به سند روایات هیچ توجهی نکرده، ظاهرا جز به اون کسانی است که روایات کافی را کاملا معتبر میداند. خود مرحوم علامه مجلسی هم که در شرحی که بر کافی نوشته سند روایات کافی را بررسی کرده، یک نکته را در مقدمه شرح خودش گفته که این نکته را خیلی ازش غفلت کرده، این نکتتون جدیرتون به تأمل این نکته را خوب عنایت بکنید. خیلی از طلبه ها فضلا وقتی مراجعه میکنن به کتاب شرح کافی مرحوم علامه مجلسی، اسمش چیه؟ مرآت العقول، میبینن علامه در ذیل بسیاری از روایات کافی نوشته مرسلون، مجهولون، ضعیفون. یک حجم قابل توجهی از روایات کافی مطابق تقییم و ارزیابی علامه مجلسی غیر معتبر میشه، یا مرسله یا مجهوله یا ضعیفه. خب آیا واقعا نظر علامه مجلسی این بوده که یک چیزی قریب به نصف روایات کافی چنین وضعیتی دارد؟ جواب قطعا نه. به چه دلیل آقا؟ به دلیل مقدمه خود علامه بر کتاب مرآت العقول. ایشان در مقدمه که بر همان کتاب مرآت العقول نوشته میگه که من اگر در این کتاب آمده ام و اسناد روایات را بررسی کردم، این معناش این نیست که قائل به اعتبار سند این روایات نبودم، نه، ما وثوق به صدور این روایات از معصومین داریم، لکن ارزیابی اسناد این روایات بر اساس شیوه وثوق سندی انجام شده. یعنی برای اینکه اون کسانی که صرفاً میرن سراغ وثوق سندی بدانن که این روایت از نظر سندی آیا مرسل است، آیا ضعیف است، آیا موثق است، آیا حسنه است، آیا صحیح است و امثال اینها، اونها بدانند که ارزیابی ما نسبت به صرفا سند این روایت چگونه است. لکن ما قرائن متعددی داریم که روایات کافی از ائمه علیهم السلام صادر شده، یعنی وثوق به صدور روایات کافی داریم. این بررسی ها با صرف نظر از اون قرائنه، با صرف نظر از اون قرائن خود این سند، این تک روایت را و همینطور روایت بعدی را و روایت بعدی را اگر بخوایم بررسی بکنیم، میگیم بله این سند مرسل است یا موثق است یا حسن است یا الاخر. خیلی خوب، تفسیر نصیحت را ببینیم چیه. مرحوم ملا صالح در شرح الکافی جلد 7 صفحه 15 اینجور میفرماید: النصیحه ارادت الخیر للمنسوح، خیر خواستن نسبت به منسوح، اون کسی که او را نصیحت میکنی. والمراد هنا طاعت الائمه و اعانتهم علی الحق، نسبت به ائمه معصومین خیرخواهی اگر بخواهید داشته باشید با توجه به درجه عصمت ائمه باید از اونها اطاعت بکنید. پس نسبت به خداوند اگر خیرخواهی بخواهید داشته باشید، به طریق اولا این خیرخواهی در مورد خداوند مصداقش می شود اطاعت از خدا، فرمانبرداری خداوند، فرمانبرداری از خداوند می شود ارادت الخیر نسبت به خداوند. و المراد هنا طاعت الائمه و اعانتهم علی الحق، کمک کردن به ائمه در مسیر حق. خب طاعت خداوند هم همینجوره، کمک کردن به خداست. خدا البته بی نیاز از کمکه، ولی خود خداوند این تعبیر را به کار برده. بفرمایید اون تعبیر چیه در قرآن؟ بفرماید من یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی به خدا قرض میده؟ خدا که نیازمند قرض دادن نیست. این در واقع کمک کردن به استقرار اهداف الهی بر روی زمین است. خیلی خوب، اعانتهم علی الحق و تألیف القلوب الی انقیادهم، باز این معنای یزدان پرست در مورد خدا صدق میکنه. یکی از کارهای نصیحت آمیز نسبت به ائمه چیه؟ این است که ما قلوب مردم را جلب بکنیم به سوی اطاعت از ائمه. تألیف القلوب الا انقیادهم، انقیادهم ضمیر برمیگرده به ائمه. خب همین کار رو در مورد خدا هم میتوانیم انجام بدیم، مردم را جلب بکنیم به سوی این که، یعنی جذب بکنیم، توجهشان را جلب بکنیم و اونها را جذب بکنیم به سوی این که از فرامین خدا اطاعت کنند. و بالجمله ارادت کل ما هو خیر فی الدنیا والآخره لهم، اراده هر چیزی که در دنیا و آخرت خیر باشد برای ائمه، این می شود مصداق خیرخواهی نسبت به ائمه. یا برای منسوخ، ولو اون منسوخ امام نباشد، عامه مسلمین باشند، اینم می شود مصداق نصیحت نسبت به عامه مسلمین. اراده خیر داشته باشید. این اراده خیر را ما توی فارسی بهش چی میگیم؟ در اصل 8 قانون اساسی ازش چه تعبیر کرده ایم؟ دعوت به خیر. امر به معروف غیر از اینه. امر به معروف مال زمانیه که یک معروفی ترک شده، ما امر به معروف، یه منکری ارتکاب شده، ما نهی از منکر میکنیم. در حالی که دعوت به خیر مال کجاست؟ مال زمانی که نه معروفی ترک شده نه منکری ارتکاب شده. ما فرا میخوانیم افراد را به سوی خیر. خب اضافه کنم این جمله بعدی مرحوم ملا صالح را، میفرماید و ترک الغش، و ترک الغش علیهم، مبادا نسبت به منسوخ خیانت کنید، مبادا نسبت به او خیانت کنید. خیانت را باید ترک کرد. اراده خیر داشته باشد شخص و از خیانت بپرهیزد. این می شود نصیحت. در مورد خداوند از طریق اطاعت خداوند و همینطور جلب قلوب مردم به اطاعت از خداوند است. در مورد ائمه علیهم السلام و معصومین به طور کلی پیامبر و ائمه علیهم السلام هم به همین صورت است. در مورد عامه مسلمین هم همون دعوت به خیر است که عرض کردم. ما اگر بخواهیم با یه تعبیر دیگری این دعوت به خیر را مطرح بکنیم چجور میگیم؟ میگیم پیشنهاد سازنده، انتقاد سازنده، تذکر خیرخواهانه. تذکر خیرخواهانه، پیشنهاد سازنده، حتی انتقاد هم تعبیر مناسبی نیست. تذکر خیرخواهانه و پیشنهاد سازنده می شود مصداق دعوت به خیر. بسیار خوب. امیرالمؤمنین علیه السلام خودش در جایگاه حاکم اعلا از مسلمین می خواهد که دعوت به خیری اگر دارید از من دریغ نکنید. بر شما واجبه ایها الناس که سخن حق خودتان را از من دریغ نکنید. کجا فرموده؟ در خطبه 216 عبارت این است: فلا تکفو عن مقالت بحق او مشورت بعدل. فلا تکفو نهیه. مبادا سخن حق خودتان را و مشورت عادلانه خودتان را از من دریغ بورزید. بنابراین نصیحت فقط یک امر مجاز از ناحیه نصیحت کننده نیست، یک امر مباح نیست، بلکه نصیحت چی آقا؟ یه تکلیفه، یه تکلیفه. چون اگر نصیحت زمین گذاشته بشه، زمین فراهم می شود برای آنکه قدرتمندان به سوی فساد گرایش پیدا بکنن. خود جمله امیرالمؤمنین در همین خطبه 216 به وضوح دلالت بر این معنا می کند. وقتی می فرماید فلا تکفو عن مقالت بحق او مشورت بعدل، دلیلی را که برای لزوم نصیحت و خیرخواهی بیان میکند این است: فلا تکفو عن مقالت بحق او مشورت بعدل. فإنی، این فاقای تعلیله یعنی لعنی، فإنی لست فی نفسی بفوق عن اخته. من به خودی خود مسئول از خطا نیستم. یعنی چی آقا؟ یعنی این که اگر شما مردم حاکمانتان را نصیحت نکنید، آن حاکمان در معرض خطا و لغزش جدی قرار میگیرند. منی که معصومم اینجور میگم به خودی خود مسئول از خطا نیستم، الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا مرا نگاه دارد. و میدانیم که خدا امیرالمؤمنین را از خطا نگاه داشته بود. لکن امیرالمؤمنین با این تعبیر یه ضابطه به دست ما میده. اون ضابطه چیه؟ کل من کان فی معرض الخطا من الامراء من الحکم من ال بله بله چی میگن من الولات، یجب علی الناس ان ینصحوه، بر مردم واجبه که او را نصیحت بکنن. یعنی همان جمله امیرالمؤمنین را در حق او مراعات بکنن، از سخن حق و مشورت عدالت آمیز نسبت به او خودداری نکنند. خیلی خوب، این نتیجه فقهی اول. نتیجه فقهی دوم و سوم را به سرعت من بگم، اگر نیاز به توضیح داشت در جلسه بعد توضیح بدیم. نتیجه فقهی دوم اگر هر کدام از مسئولین حکومتی دچار حالت تکبر و غرور بشوند و این حالت در وجود آنها ادامه پیدا بکند، صلاحیت خود را برای تصدی منصب مزبور از دست خواهند داد. دقت میکنید، یه نفر ممکنه در یه برهه‌ای حالت تکبری براش ایجاد بشه، بعد بلافاصله مبارزه بکنه اون حالت تکبر را برطرف بکنه. خب این برای هر انسان غیر معصومی اتفاق میفته. آنچه که مضر است به صلاحیت شخص آن است که این حالت دوام داشته باشد. چرا میگیم اگر این حالت دوام داشته باشه اون مسئول صلاحیت خودش را از دست میده؟ به دلیل این که چنین حالتی مغضوب خداوند است و خداوند میفرماید ان مطابق نقل امیرالمومنین خداوند اینجور عمل میکند، فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. خداوند هر جباری را ذلیل میکند و هر فرد خودپسندی را خار میسازد. خب فردی که جبار است، فردی که خودپسند است، به هیچ وجه شایستگی تصدی یک منصبی را بر مسلمانان ندارد. و اما نتیجه فقهی سوم خیلی نتیجه مهمی است و مربوط میشه به حقوق بشر. ممکنه هر کدام از شما این سوال را بپرسید از من که آقا مگر عنوان بحث ما فقه حقوق بشر نیست؟ این فرمایش امیرالمومنین آیا نتیجه حقوق بشری دارد؟ من عرض میکنم بله، لکن الان چون وقت گذشته و به دلیل اهمیت و نتیجه حقوق بشری توضیحش را میگذاریم برای جلسه آینده در روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.